صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 15 شهریور 1394 برابر با 6 سپتامبر 2015 میلادی. میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستین، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی برای شمایی که از ایران یا هر جای دیگه دنیا به ما پیوستین، شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین. اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مورد ویسی تهیه کننده و یعنی کم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. قطارها و اتوبوس‌های حامل پناهجویان روز گذشته وارد اتریش و آلمان شدند. این پناهجویان بخشی از 2000 پناهجو هستند که در روزهای اخیر در ایستگاه مرکزی بوداپست پایتخت مجارستان تجمع کرده بودند و چون ویزای شنگن نداشتند مقام‌های مجاری مانع از سوار شدن آنها به قطار می‌شدند. پلیس آلمان صبح دیروز گفته بود انتظار دارد تا بامداد یکشنبه تا حداکثر 10000 پناهجو با قطارهای ویژه به مونیخ منتقل شوند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است دولتش بدون افزایش دادن مالیات‌ها یا تغییر در بودجه کشور می‌تواند پناهجویان را سامان بدهد. از سوی دیگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی بحران فعلی روز گذشته در لوکسامبورگ نشستی اضطراری برگزار کردند. در این نشست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پیشنهاد تأسیس مراکزی بیرون از خاک اروپا برای اسکان پناهجویان را رد کرد و گفت اجرای چنین طرحی به منابع عظیم نیاز دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود از تحرکات نظامی روسیه در کشور جنگ زده سوریه ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، آقای کری در این تماس گفته است که چنین اقداماتی در صورت صحت باعث تشدید درگیری‌ها و در نتیجه افزایش تلفات و افزایش شمار آوارگان خواهد شد. پیش از این شماری از رسانه‌ها با انتشار عکس‌های گزارش داده بودند که تحرکات نظامی روس‌ها در سوریه افزایش یافته است. نیروی هوایی ارتش ایران روز گذشته در استان اصفهان رزمایش برگزار کرد. به گفته سخنگوی این رزمایش، از جمله عملیات‌های انجام شده در این مانور مقابله با تک شیمیایی و تک میکروبی دشمن بوده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز پیش از این گفته بود به زودی دو رزمایش در غرب و شرق کشور برگزار می شود و فرمانده سپاه پاسداران نیز از برگزاری 20 رزمایش تا پایان سال خبر داده است. پس از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، فرماندهان نظامی ایران بارها به آنچه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی خواندند اشاره کرده و خواستار تداوم برنامه‌های نظامی همچون گذشته شدند. کمتر از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی را صادر کرد. همزمان گرد همایی سراسری فرماندهان و مدیران ناجا که دیروز در تهران برگزار شد به موضوع امنیت انتخابات اختصاص یافت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه این گرد همایی گفت:
با مناسبات، روابط، مذاکرات و مشورت هایی که در مسیر کار انشالله با دستای نظارتی هم خواهیم داشت، سعی کنیم که هیچ دغدغه و نگرانی برای نامزدهای انتخاباتی، برای احزاب و گروه ها و مردم انشالله ایجاد نشه.
انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران نامه عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی را غیر متعارف و غیر مسئولانه خواند و از عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران خواست تا در مورد این نامه اقدام مقتضی به عمل آید. عفت مرعشی در نامه‌ای در مورد حبس فرزندش مهدی هاشمی خطاب به محسنی اژه‌ای نوشته بود: گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد. مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. رضا؟
ممنونم. حسن جعفری بود با حدود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. آخرین موضع عربستان درباره توافق هسته‌ای غرب با ایران و اثر آن بر تصمیم نمایندگان کنگره آمریکا برای تصویب آن. معاون اول قوه قضاییه ایران نامه مادر مهدی هاشمی رفسنجانی درباره محکومیت فرزندش را توهین و افترا دانست و دادستان تهران خواستار واکنش به آن شد. از خبر تلاش آستان قدس رضوی برای تصاحب صنعت آب و برق ایران تا هشدار در مورد مهاجرت 4 میلیون نفر در صورت خشک شدن کامل دریاچه ارومیه در نگاهی به روزنامه های امروز. نگاهی به عدم رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ایران در سال گذشته با وجود رشد اقتصادی مثبت. نتایج رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام ملت‌های اروپا. 2 تئاتر و 1 نمایشگاه جدید رو معرفی می‌کنیم از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت. می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم مثل همیشه سر جای همیشگیشون هستن. پیامک هم برای ما می‌تونین بفرستین به این دو شماره: 2048 799 599 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران نامه چند روز پیش همسر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره محکومیت مهدی هاشمی رو نامه‌ای غیر متعارف، غیر مسئولانه و همچنین توهین و افترا دانسته و از دادستان تهران خواسته به آن واکنش نشان داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
پس از آنکه عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی قوه قضاییه را متهم به تخلف در رسیدگی به پرونده و همچنین جعل و تحریف و دستکاری عقاری رو اسناد پرونده مهدی هاشمی کرده بود، معاون اول قوه قضاییه ایران این نامه را غیر متعارف و غیر مسئولانه دانست و از دادستان تهران خواست نسبت به این نامه که به تعبیر او مشهون از توهین و افتراس اقدام کند. علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
من فکر میکنم بخشی از ماجرای پرونده آقای مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست، تحقیر مهدی هاشمی و تحقیر پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که در واقع یک پروژه سیاسی فراتر از پرونده قضایی آقای مهدی هاشمیه.
بعد از محکومیت مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به 10 سال زندان به اتهام اختلاس و ارتشا و همچنین مسائل امنیتی، عفت مرعشی همسر آقای هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفته بود اگر قوه قضاییه به سلامت این دادرسی اعتقاد دارد، فیلم تمامی جلسات دادگاه را بدون سانسور پخش کند. بخشی از نامه عفت مرعشی هم خواسته بود که مهدی هاشمی قبل از ورودش به زندان اوین از مقام‌های قضایی خواسته بود.
با توجه به عدم پذیرش خواست این جانب مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکم این جانب از جمهوری اسلامی را دادم.
البته عفت مرعشی پس از صدور حکم زندان پسرش نیز این حکم را پدر سوخته بازی دانسته بود.
خانم هاشمی رو پدر سوخته بازی بوده. واکمک پدر سوخته بازیه. واکلیسه.
از روزها قبل از صدور حکم زندان مهدی هاشمی این موضوع کشمکشی را بین اکبر هاشمی رفسنجانی و مقام‌های قضایی به وجود آورده بود. صدای آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران:
من واقعا مصلحت نمی‌بینم که دهان باز کنم برای افشای برخی پشت پرده‌های این حجم‌ها. از چه رانت‌های سیاسی می‌خوان استفاده کنن تا جلوی تعقیب قوه قضاییه رو بگیرن؟ کسانی برای رسیدگی ده‌ها مانع تراشی بکنن. ما البته هیچ گوش نمی‌کنیم. این رو همه بدانن.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس بر این اعتقاد است که این موضوع آغاز یک قضیه جدید در عرصه سیاسی ایران است.
آقای هاشمی حکومت یه شطرنج بازی با تو حکومت چون همه جناها رو میشناسه بازی میکنه. این آغاز یک قضیه است. 100% دعوا ادامه خواهد داشت. الان دعوا رو حذف آقای هاشمی در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگانه. ولی آقای هاشمی با فرستادن مهدی به زندان یک میدان مانور ایجاد کرده. این مهدی هاشمی به خاطر فساد مالیش محاکمه نمیشود. به خاطر حمایتش از جنبش سبز و آقای موسوی حمایت میشود که آقای هاشمی با آقای احمدی نژاد تضاد 180 درجه‌ای داشتن.
اکبر هاشمی رفسنجانی چندی قبل درباره پرونده پسرش مهدی هاشمی گفته بود درباره این پرونده با آیت الله خامنه‌ای دیدار داشته و تنها خواهان قاضی مستقل در رسیدگی به این پرونده شده بود.
رفتم خدمت آقا گفتم شما اگر الان این پرونده‌ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن همه دنیا رو پر کردن شما عفو کنید به شما صدمه میخوره، میگن رفیق بازی کردید شما، به من صدمه میخوره میگن اعمال نفوذ کردم تو این پرونده، چقدر مردم داره محکوم بشم، من یکی چرا این کار رو بکنم. و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه. شون همینه پسندید؟ خب منم نظرم همینه.
عفت مرشی در نامه چندی قبل خود خطاب به معاون اول قوه قضاییه نوشته بود گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمیگذارد که با جواب سوالهای به تعبیر او معلوم الحال خودتان را تسکین میدهید. اما روز شنبه غلام حسین محسنی اژی در پاسخ و خطاب به دادستان تهران نوشت برخلاف نوشته ایشان هیچ گونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به محکومیت مهدی هاشمی ندارد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد اما درباره پاسخ محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به نامه عفت هاشمی همسر هاشمی رفسنجانی، شمار زیادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودشون رو نوشتن. عباس نوشته گول این بازی‌های سیاسی رو نخورید. مسعود نوشته جنگ زرگریست. محمد گفته برای مهدی هاشمی پرونده سازی کردن چون پدرش از خبرگان کنار نکشید. علی حسینی نوشته آقای اژه‌ای یک سخنگو بیشتر نیستی، با هاشمی در نیفت. کاربر دیگری گفته زن رفسنجانی فکر کرده اژه‌ای هم مثل رفسنجانی ازش حساب میبره. مهدی هم نوشته خب بالاخره نوبت خودشون شد. اما از پیام‌های تلفنی شما بشنویم.
ای رهبر مدبر مستکبر و دیکتاتور، ای والا حضرت ولایت فقیه جناب آیت الله سید علی خامنه ای، نسل اول و دوم بعد از انقلاب رو توانستید که شستشوی مغزی بدید و بشینند پای منبراتون سینه بزنند، ولی نسل امروز ایران پی بردند که شماها همگیتون نه تنها به چیزی به نام اسلام باور ندارید بلکه آبروی ملت ایران و اسلام رو در جهان پایمال کردید. فضای مجازی را مسدود کردن آقای خامنه ای نشانه پرقدرت این فرضیه است که شما در اواخر عمر این نظام تلاش مذبوحانه می کنید. ملت ایران با هوش، با شرف و با شخصیت هستند.
اون طفل سوری که در کنار دریا پیدا شد ننگیست بر جبین آقای خامنه ای. آقای خامنه ای ببین و خجالت بکش. انشاءالله خداوند روز قیامت خون این بیگناهان رو از تو بشار خواهد گرفت.
من میخوام از مسئولین کشورم تشکر کنم با این همه فاصله طبقاتی که در کشور ما هست. یک نفر ماشین زیر پاش 1 میلیارده، یک ماشین زیر پاش 500 میلیونه، یکی ماشین زیر پاش 30 میلیونه، یکی ماشین زیر پاش 25 میلیونه، یکی ماشین زیر پاش 3 میلیونه، یکی هم پول و دارو و درمون نداره. تشکر میکنم از همه شون. زنده باشین انشاءالله.
من نمیدونم این مسلمانایی که در سوریه و عراق که حالا در حال حاضر متاسفانه آواره شدن چرا به کشورهای اسلامی پناه نمیبرن، چرا به مکه پناه نمیبرن، چرا به کفار و به استکبار و به امپریالیسم پناه میبرن، به کشورهای عربی پناه ببرن. عربستان از همه نزدیکترم، خانه خدا هم اونجا هست.
بابای ما یه بازنشسته است، این همه زحمت کشیده، حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه به گدایی افتاده. واقعا یه شانس نباید فرقی با یه آدم سیکلاشه باشه. خدا وکیلی خدا رو خوش نمیاد. تو رو قرآن اینو پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دلیل بیرونقی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در سال گذشته موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست، چرا که علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مجمع عمومی بانک مسکن گفت با وجود رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته که ناشی از عملکرد صنایع بزرگ کشور بوده، بدنه اقتصاد کشور و بنگاه‌های کوچک و متوسط از این رشد محروم بودند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با ماست. آقای علوی، دلیل این نبود رشد فراگیر چی بوده و آیا وضعیت این بخش اقتصاد در سال جاری تغییر کرده؟
بنگاه کوچک و متوسط مستقیما از حمایت دولت و دلار نفتی دولتی بهره نمیبرن. بازار اونها غالبا در داخل کشور. به همین دلیل هم است که به دلیل رکود و کاهش قدرت خرید داخلی، تقاضا برای محصولات اونها کاهش پیدا کرده و دارای بحران نقدینگی هستند. بسیاری از این بنگاه زیر ظرفیت فعال هستند و برخی از اونها هم دچار ورشکستگی شدند. این وضعیت حتی در سال جاری هم ادامه داره. اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اینه که بیشترین اشتغال رو این بخش ایجاد میکنه و مادامی که این بخش از رکود خارج نشه، بیکاری کاهش چشمگیری پیدا نخواهد کرد.
آقای علوی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحبتاش اشاره کرده که مسکن نقش مهمی رو در خروج از رکود اقتصادی بازی میکنه و خروج اقتصاد از رکود به وسیله دو بخش مهم، یعنی مسکن و صادرات، امکان پذیره. به نظرتون چشمانداز بازار مسکن و صادرات در سال جاری و حالا سال آینده چطور خواهد بود؟
تازه ترین داده‌های آماری بازار مسکن نشون میده که معاملات بسیار اندکی انجام گرفته و کاهش قیمت هم مشهوده در این بازار. بنابراین این بخش از اقتصاد هنوز در رکوده. رکود این بخش به معنای نبود قدرت خرید در میان مردم و همچنین محدود ماندن اشتغال و همزمان رکود در بخش‌های دیگریه که به این بخش گره خوردن. صادرات غیر نفتی هم در این 5 ماه نخست سال جاری به اصطلاح افزایشی نداشته، کاهش 15% رو نشون میده. بنابراین این دو بخش اقتصادی هم هنوز تحرک لازم رو ندارن و فعال نشدن و بنابراین نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت هم شاهد رونق در این بخش ها در این دو بخش باشیم و در سال آینده هم دشواره بشه که باور کرد که این دو بخش به سرعت فعال بشن.
اما وزیر اقتصاد علی طیب‌نیا توی بخشی از صحبتاش میگه در حالی که زمینه‌های حرکت اقتصاد فراهم شده بود، با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدن که در آهنگ رشد اقتصادی خلل ایجاد کرده. حالا با این اوصاف وضعیت درآمدهای نفتی در آینده نزدیک چطور خواهد بود؟
رشد اقتصادی در ایران در وضعیت فعلی وابسته به درآمدهای نفتیه، اما مؤسسات بین‌المللی و پژوهشگرا توافق دارند که بازار نفت در سال جاری و آینده بهبود چشمگیر پیدا نخواهد کرد. درآمدهای نفتی ایران وابسته به افزایش رشد اقتصادی در جهان و بالا رفتن مصرف سوخت‌های فسیلی، اما بنا به گزارش‌های گوناگون سرعت رشد اقتصادی کشورهای نوظهور، اقتصادهای نوظهور یعنی کشورهایی که بیشترین مصرف رو دارن در زمینه انرژی فسیلی، کاهش خواهد پیدا خواهد کرد و با توجه به مازاد عرضه بر تقاضای نفت در بازارهای بین‌المللی نمیشه انتظار داشت که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، تقاضا برایش افزایش پیدا بکنه و بنابراین ما بی‌ثباتی در بازار نفت رو هم در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود و این البته فرایند مثبتی نیست. چرا؟ برای اینکه درآمدهای دولتی رو به اصطلاح کاهش میده و تأثیر منفی خواهد داشت بر احتمال رشد اقتصادی در ایران.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد.
متشکرم از شما ایمنی زاده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
مرور روزنامه‌های امروز تهران رو شروع می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. مثل هر روز شهرام، از صفحه 1 روزنامه شرق ایران، قانون، اعتماد و شهروند شروع کنیم.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره اینکه آستان قدس رضوی به دنبال تصاحب صنعت آب و برق هست. گزارش مفصلی است. عکسیه که این روزنامه خانم فتح مرعشی رو نشون میده، همسر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی. نامه ایشون به دادستان کل کشور آقای محسنی اژه‌ای نوشته بود و حالا روزنامه شرق نوشته که آقای محسنی اژه‌ای گفته که نامه ایشون رو به دادستان تهران ارجاع دادم. اما روزنامه ایران در عکسی که خودش گزارشی منتشر کرده درباره مرگ 45 اماراتی و 5 بحرینی در یمن با تیتر تابوت نظامیان اماراتی به ابوظبی رسید. تیتر یک این روزنامه امضای 8 سند برای تحول روابط ایران و قرقیزستان هست و یک گزارش هم داره درباره بازگشایی موزه دوران اسلامی. روزنامه قانون گزارشی داره با تیتر شوک آمریکایی به رابطه تهران ریاض و نوشته که لحن سعودی ها نسبت به ایران بعد از سفر به واشنگتن تغییر کرده. تیتر یعنی عکسیه که این روزنامه طرحی هست درباره قیمت مسکن که حاکی از رکود در بازار مسکن در فصل تابستان هست. روزنامه اعتماد هم تیتر یکیش مربوط به واکنش آقای محسنی اژه‌ای به نامه همسر اکبر هاشمی رفسنجانی. سی گزارش داره درباره فساد مالی 80 میلیارد تومانی در ستاد سوخت که البته این هم مربوط به دولت گذشته است و یک گزارش تحلیلی و تاریخی البته بررسی اظهارات مقام‌های مختلف درباره اینکه آقای سعید جلیلی و مذاکرات در آلماتی تا چه حد تأثیر داشته در توافق هسته‌ای وین. و روزنامه دیگری که امروز یک تیتر خواندنی داره دست کم در صفحه‌ای که خودش روزنامه شهروند هست، صلح کنیم با زمین. گزارشی است درباره اینکه چگونه میتوان فرهنگ حفاظت از محیط زیست رو فراگیر کرد در ایران. عکس یک این روزنامه هم مربوط است به سیل پناهجویان که به نوشته روزنامه شهروند با اجازه آلمان و اتریش تونستن از مجارستان حرکت کنن به سمت آلمان و اتریش.
شهرام، اشاره کردی به روزنامه شرق که از تلاش آستان قدس رضوی برای تصاحب صنعت آب و برق ایران گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق اشاره کرده که روز گذشته خبری از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود با این عنوان که آستان قدس رضوی سهامدار اصلی شرکت‌های بزرگ مدیریتی و پیمانکاری صنعت آب و برق ایران شده. روزنامه شرق خبر رو پیگیری کرده و نوشته که بعد از پیگیری این خبر به پرونده بسیار پیچیده‌ای برخورده که از دولت گذشته باقی مونده. ماجرا همینجوری بوده که دولت آقای احمدی نژاد تصمیم کرده بود که به ازای شراکت آستان قدس و همچنین یک شرکت چینی در ساخت راه آهن گرگان، بجنورد و مشهد، بخشی از دارایی‌های وزارت نیرو منتقل بشه به آستان قدس رضوی. در عمل این کار انجام نشد در دولت گذشته. حالا به نوشته روزنامه شرق، آستان قدس رضوی با این ادعا که اون پروژه رو حدود 20 کیلومترش رو انجام داده و درخواست پول داره از دولت حدود 600 میلیارد تومان، به همین دلیل خواستار در اختیار گرفتن شرکت مهاب قدس هست که یکی از شرکت‌های بزرگ وزارت نیروست.
خب تا حال احتمالاً شنونده‌های ما در مورد اصطلاح زمین‌خواری و کوه‌خواری شنیدن، اما روزنامه آفتابی است از کوتاهی در برابر دریاخواری گزارش داده. ماجرای دریاخواری چیه و چه نهادهایی باید با اون مقابله کنن؟
روزنامه آفتابیاز در این گزارش از قول آقای مهرداد لاهوتی که نماینده مجلس شورای اسلامی هست تعریفی از دریاخواری ارائه کرده. نوشته که دریاخواری تجاوز به حریم دریاست. البته آقای مهرداد لاهوتی تاکید کرده که بیشتر مواردی از تجاوز به حریم نوار ساحلی و حریم دریا مشاهده شده بود از طریق در اختیار گرفتن نوار ساحلی، اما ایشون گفته در حال حاضر چه در شمال ایران و چه در جنوب ایران برخی با ارائه طرح‌های تحت عنوان گردشگری بخشی از دریا رو خشک می‌کنند به عنوان هتل‌سازی یا طرح‌های گردشگری و این پدیده به عنوان دریاخواری ازش یاد میشه. ایشون و برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتابیاز خواستار برخورد دولت آقای روحانی شدند. برخی از نهادها از جمله سازمان دریانوردی و همچنین سازمان محیط زیست این نمایندگان خواستند که در این امر دخالت بکنند و جلوی گسترش دریاخواری را دست کم بگیرند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
خب نوبت رسید به بخش ورزش و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا و برتری 2-0 اسپانیا مقابل اسلوواکی با گل‌های آلبا و اینیستا که باعث شد اسپانیا انتقام شکست دور رفت رو از اسلوواکی بگیره. تیم انگلستان موفق شد 6 دروازه سن مارینو رو باز کنه. گل اول رو وین رونی زد، رکورد 49 گل ملی بابی چالتون رو تونست باش برابری کنه و قاعدتا این فرصت رو داره که این رکورد رو باز هم ارتقا ببخشه. اما بهترین نتیجه رو سوئیس کسب کرد. اونا در بازی خانگی تا دقیقه 80 2-0 از اسلوونی عقب بودن، اما تعویضایی که صورت گرفت باعث شد که این تیم در 10 طوفانی 3 به مهمان خودش بزنه و بازی رو با نتیجه 3-2 به سود خودش خاتمه بده. کاری که سوئیس در مسابقات مقدماتی فوتبال جام ملت‌های اروپا انجام داد رو فابیو فونینی تنیس‌باز ایتالیایی در رقابت‌های یو اس اوپن تکرار کرد. او موفق شد در دیداری که 2 مقابل رافائل نادال از اسطوره‌های تنیس جهان عقب بود، موفق شد 3-2 این بازی رو به سود خودش خاتمه بده که مسابقه فوق‌العاده جذابی هم بود و تا لحظات پایانی مشخص نبود که نادال بازنده این دیدار خواهد شد. راجر فدرر در همین مسابقات فیلیپ کورشرایبر آلمانی رو شکست داد تا بدون واگذاری ست پا به مرحله 4 بگذاره. حمیده عباس علی بانوی کاراتکای ایرانی دومین مدال طلای ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی یوکوهاما رو کسب کرد. با غلبه بر رقبای از ویتنام، ژاپن و چین، ایران تا الان 2 طلا، 3 نقره، 5 برنز رو تونسته نصیب خودش کنه. باشگاه رئال مادرید اعلام کرد 1 میلیون یورو اختصاص میده به پناهجویان که اگر به اسپانیابیان این پول صرف اونا بشه. کریستیانو رونالدو هم در توییت خودش اشاره کرده که در تیم ملی پرتغال هیچ کس نسبت به وضعیت پناهجویان بیتوجه نیست. تیم ملی فوتبال ایران راهی هندوستان شد برای برگزاری بازی با تیم ملی این کشور از مرحله مقدماتی جام جهانی. تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم به لاس وگاس رسید برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان گزینشی المپیک. تیم ملی فوتبال امید ایران هم در دیداری دوستانه تیم رودا در اردوی هلند رو موفق شد 3-0 از پیش رو برداره. تیم بسکتبال ایران هم فاتح رقابت‌های بین المللی ویلیام جونز شد. نتایج خوبی رو کسب کرده بسکتبال از وقتی درک بایرمن آلمانی هدایت این تیم رو پذیرفته. رقابت‌های اسکی روی چمن قهرمانی جهان در ایتالیا و مسابقات مارپیچ بزرگ، عنوان 5 مرتضی جعفری از ایران که نتیجه جالب توجهیه. روزی سرشار از شادمانی و سلامتی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو به زودی بهش خواهیم رسید و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر، خوش اومدین به مجله بامدادی رادیو فردا. اگه همراه ما بمونین، ما هنوزم براتون 30 دقیقه برنامه داریم. اما قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود از تحرکات نظامی اخیر روسیه در کشور جنگ زده سوریه ابراز نگرانی کرد. قطارهای حامل هزاران پناهجو روز گذشته از مجارستان وارد اتریش و آلمان شدند. با ادامه هجوم پناهجویان به خاک اروپا، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته نشستی اضطراری در لوکسانبورگ برگزار کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید دولتش بدون افزایش دادن مالیات ها یا تغییر در بودجه کشور میتواند پناهجویان را سامان بدهد. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه ایران نامه همسر هاشمی رفسنجانی را غیر متعارف و غیر مسئولانه خواند و خواستار اقدام مقتضی دادستان تهران در این باره شد. نیروی هوایی ارتش ایران روز گذشته در استان اصفهان رزمایش برگزار کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دستور تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی برای انتخابات اسفند ماه را صادر کرد. درگیری نیروهای امنیتی عراق با گروه شبه نظامی شیعه گردانهای حزب الله دیروز چندین کشته بر جای گذاشت. شماری از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ایران خواستار سپردن فروش نفت به بخش خصوصی شدند. یکی از مسئولان سازمان بهزیستی شمار کارتون خواب‌ها در ایران را بین 15 تا 17 هزار تن برآورد کرد. رضا
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر، درباره آخرین موضع عربستان سعودی در مورد توافق هسته‌ای ایران با غرب و اثر آن بر تصمیم کنگره گفتگویی از پیش ضبط شده داریم با جلیل روشندل. دو نمایش و یک نمایشگاه رو معرفی میکنیم، روزنامه‌های محلی رو ورق میزنیم تا از شهرهای مختلف ایران خبر بگیریم و از تازه‌های موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت میشنویم. اگه به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید میتونید بیشتر گزارش‌هایی رو که در این برنامه بهتون تقدیم می‌کنیم اونجا هم بخونید و بشنوید و ببینید. صفحه فیسبوک ما هم همینطور.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به دنبال گفتگوی پادشاه عربستان در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سعودی ها اعلام کردند عربستان سعودی متقاعد شده که اجرای توافقنامه وین به امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. همزمان با شرایطی که کاخ سفید گامی در جهت گفتگو با یکی از مخالفان عمده منطقه‌ای توافق هسته‌ای برمی‌دارد، سناتور دموکرات آمریکایی بن کاردین از ایالت مریلند اعلام می‌کند که با این توافق مخالف است، به دلیل اینکه توافق وین به برنامه هسته‌ای ایران مشروعیت می‌دهد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، ارزیابی شما از وضع موجود چیه و آیا هنوز ممکنه رویدادهای خاصی بر تصمیم کنگره آمریکا تأثیر بذاره؟
به نظر من نمی‌رسه که تصمیم اکثریت کنگره آمریکا یعنی جمهوری خواهان تغییر بکنه، ولی ممکنه که اون فرم و شکلش تغییر بکنه، به دلیل اینکه الان طرفداران باراک اوباما و اعضای دموکرات کنگره خیلی دارن نزدیک میشن به اون خط مرزی 41 نفر که در اون صورت میتونن کل قضیه رو در هفته که در پیش هست در کنگره بحث بکنن بدون اینکه اصلا رأی بگیرن و جلسه همینجور تمام بشه بدون اخذ رأی، در حالی که جمهوری خواهان به شدت الان مایلن که حداقل در این مورد رأی گیری بشه. از طرف دیگه تا به حال ما هیچ نوع تغییری در ترکیب جمهوری خواهان نشنیدیم و ظاهرا جمهوری خواهان به نظر میاد که یک پارچه ممکنه مخالفتشون خودشون رو بیان بکنن، به جز امروز که بعضی از رسانه ها اعلام کردن که خانم سناتور سوزان کولینز از ایالت مین ممکن استش که نظرش رو اعلام بکنه، احتمالاً تا روز سه‌شنبه یا قبل از روز سه‌شنبه، و ایشون ممکنه که با دموکرات ها موافق باشه.
آقای روشندل، به بحث سعودی ها اگر که بخوایم رجوع کنیم، آیا ابعاد دیگری از سیاست خارجی آمریکا در منطقه مورد نظر سعودی هاست که از اون صحبت نمیشه؟
ببینید، سعودی ها در واقع، درست بگم، و اسرائیلی ها دو تا کشور کاملا مخالف با این توافقنامه هستند و هر کدوم به دلایل خودشون. سعودی ها هم رقابت با ایران احساس میکنن و همین که احساس ناامنی میکنن از جانب ایران، و از طرف دیگه درگیر یک جنگی هستن در یمن که اونجا هم ایران مخالف قضیه است. و به نظر میرسه که این مکالمه که اخیراً در حضور پادشاه سعودی هم صورت گرفته، حداقل اونا رو از نظر اینکه این معامله اتمی ایران رو در وضعیتی قرار نخواهد داد که بر علیه سعودی ها بخواد اقدامی بکنه، مطمئن کرده. اما هنوز سعودی ها احساس ناامنی میکنن و تقاضای خریدهای تسلیحاتی دارن که به نظر میرسه چیزی حدود $1 میلیارد خرید تسلیحاتی پیشنهاد کردن که اون برای تأمین امنیتی است که مورد نظر اوناست.
خب برگردیم به بحث کنگره، تغییرات و صف‌بندی‌های موجود در ایران و آمریکا، و با توجه به اینکه حدود دو روز دیگه هم بحث‌ها در کنگره شروع میشه، آیا شما وضعیت رو قابل پیش‌بینی می‌بینین؟
من به لحاظ اینکه پیش‌بینی بکنیم که این قضیه به هر حال در کنگره مورد بررسی قرار می‌گیره و به احتمال زیاد کار به وتوی رئیس جمهور نخواهد کشید و جریان فیلیباستر خواهد شد، جلوی بحث و گفتگو و رأی‌گیری گرفته میشه، ولی این پیشبینی باز با جنبه احتیاط باید همراه باشه، چون 10 روز آینده اول مجلس نمایندگان و همزمان با اون تقریبا مجلس سنا بحث و گفتگو رو در این مورد شروع میکنن، بعد میره به دنبال رأی‌گیری، و در این حال در همین 10 روز ممکنه که مجلس ایران هم به نوعی مشابه مجالس آمریکا بخواد مانورهای انجام بده و اظهارات رهبری ممکنه که این مانورها رو با توجه به مباحثی که در کنگره صورت میگیره به نوعی بالانس بکنن. این قضیه رو یک مقدار سهل و ممتنع میکنه، ولی در مجموع من فکر کنم ایالات متحده مصمم هست که این جریان رو تمام شده تلقی کنه، چه از طریق رأی وتو چه از طریق عدم رأی گیری در کنگره.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل از کارولینای شمالی.
خواهش.
برای امروز یک شنبه شما صحنه های تئاتر و گالری ها در تهران چند پیشنهاد جدید دارند، از جمله اجرای نمایش پابرهنه ها در پارک نوشته نیل سایمون، نمایشنامه نویس معروف آمریکایی که به تازگی آغاز شده. همکارم فرج سرکویی از آلمان به ما میگه که این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه. آقای سرکویی،
نیل سایمون هم به تدریج در ایران نویسنده شناخته شده ای شده، برای که خیلی از آثارش ترجمه شده و بارها هم به صحنه بردن آثارش رو، برای اینکه به خصوص در این سالهای اخیر که دیگه تئاتر تا حدودی از جدیت خودش افتاده و بیشتر به کمدی و سرگرمی بدل شده، چون که این نویسنده به اصطلاح کمدی می‌نویسه، اما کمدی‌های او عمیقاً، اما میشه سطح عمیقش رو برداشت و اونو مناسب با ایران کرد و اجرا کرد. و البته همونطور که گفتم اون نویسنده خوبی است که در 1927 به دنیا آمده در نیویورک و بعدم در 1991 برای نمایشنامه گم شده در یانکر جایزه پولیتزر رو گرفته. حالا پابرهن در پارک از آثار مشهور او هستش که شهرام زرگر و رامین ناصر نصیر ترجمه کردند و هادی عامل کارگردانی کرده و در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. این پابرهن در پارک به خصوص به این دلیل مشهور هستش که یک فیلم کمدی بر اساس ساختن در سال 1967 به کارگردانی جین ساکس که فیلم پرفروشی بود، رابرت ردفورد و جین فوندا در او بازی میکردن که خب هر دو از ستارگان بسیار مشهور هستند و داستان هم داستان میتونه زیر استا جنبه های بسیار کمیکی داشته باشه. یکی زن و یکی به سال زوج جوانی هستند که تازه با هم ازدواج کردن، رفتن ماه عسل، حالا برگشتن در یک خونه در طبقه پنجم یک ساختمان در نیویورک اقامت دارن و بعد دو تا شخصیت متفاوت از این دو بروز میکنه بر صحنه. یکی یک دختر پرشور و شری که به اصطلاح میخواد کارهای زنده بکنه، کارهایی بکنه که پیش بینی نشده است، به حساب برنامه و نقشه نیست، و وکیل جوانی که شوهر او هستش که تازه کار هست اما آدم آرام و خونسردی هست. و بعد هم البته همسایه های عجب غریبی که پیدا می کنن و بعد ورود مادر او یکی از اونها و این بسا ترکیب این چهار نفر و تغییراتی که در زندگی اونها میشه و در این حال روحیات مختلفی که دارن در صحنه با هم برخورد می کنن.
خب نمایش بعدی اما زندگی یک رویاست، این عنوان نمایشی که در تالار استاد مشایخی به صحنه رفته، از این نمایش چه خبر؟
نمایش رو مهدی میرباقری نوشته و امیر قاسمی کارگردانی میکنه. نمایش سعی میکنه که مشکلات اجتماعی کنونی ایران در خانواده های پرجمعیت نزدیک بشه و با یک نگاه انتقادی به سراغ لایه های گوناگون جامعه رو و برخورد اونا رو با مسائل و دشواری ها بررسی بکنه. داستان یک پسر امیر، یک شخصی به نام امیر که پسر بزرگ خانواده است، حالا میخواد نوشته هاشو به چاپ برسونه، تصمیم گرفته که خانه به سراغ پدریش رو بفروشه. شبیه که همه اعضای خانواده در اون خانه جمعند، او تصمیم خودش رو اعلام میکنه و بعد برخوردها و رخدادهایی میشه که شخصیتها در بافت نمایش تغییر میکنن.
خب اما بریم سراغ نمایشگاه عکس یک جور دیگر. باید دید چه آثاری توی این نمایشگاه ارائه شدن؟
دعوت بسیار گنده ایست. وقتی که ما میگیم طور دیگری باید نگاه کرد و یا به قول سهراب سپهری چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید، خب دعوتی است که انتظارات زیادی رو در بیننده برمی انگیزه. نگاه کردن از نوع دیگری، نوعی که تا حالا به اون نگاه نشده، طوری به دنیا نگاه بکنید که بی سابقه هست، بی همتاست، یک تاست و یگان است. اگه نمایشگاهی از آثار محمد قاسم وکیلی در نگارخانه نقش جهان که سوژه های مختلفی رو عکس برداری کرده، 20 عکس ارائه داده از طبیعت، آثار ملی، اجتماعات، مراسم مذهبی و کوشیده است که یک نگاه دیگه‌ای داشته باشه به این سوژه ها، هرچند چندان در این کار موفق نبوده. این نمایشگاه تا 16 این ماه ادامه داره.
ممنونم ازتون فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
به چهار گوشه ایران سری میزنیم در نگاهی به روزنامه‌های محلی امروز، یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه سرخاب یک هشداری رو منتشر کرده و نوشته اگر دریاچه ارومیه به طور کامل خشک بشه، دست کم 4 میلیون نفر از اطراف این دریاچه مهاجرت میکنن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این بخشی از هشدار آقای عیسی کلانتری هست که این روزنامه، یعنی روزنامه سرخاب، از ایشون به عنوان مجری طرح ملی احیای دریاچه ارومیه یاد کرده. ایشون گفته که در زمان جنگ، به رغم اینکه اخبار متفاوت و گسترده‌ای درباره مهاجران جنگ منتشر شد و بسیاری مجبور شدن به دلیل جنگ محل زندگی خودشون رو ترک کنن، در مجموع 1,100,000 نفر در ایران جابجا شدن و خود این جابجایی سبب عوارض و پیامدهای بسیار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شده. حالا آقای عیسی کلانتری گفته که اگر دریاچه ارومیه به طور کامل خشک بشه، به گفته ایشون 4 میلیون نفر دست کم مجبور خواهند شد که شهرها و مناطق اطراف دریاچه ارومیه را ترک کنند، به نقاط دیگری از ایران مهاجرت کنند یا به خارج از ایران، که به گفته ایشون میتونه پیامدهای بسیار گسترده اجتماعی و سیاسی و همچنین اقتصادی در پی داشته باشه.
خب از شمال غرب ایران بریم به جنوب غرب ایران، شیراز. روزنامه عصر مردم خبر داده که نیروی انتظامی 10 باغ رو در شیراز پلمب کرده. چند تا باغ پلمب شده و چرا؟
اونطوری که آقای علی ذوالقدری رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی استان فارس گفته و روزنامه عصر مردم رو منتشر کرده، ایشون گفته که 71 باغی که در اون جشن و مجالس عروسی برگزار میشد از سوی اکیپ‌های گشت کنترلی و نظارتی پلیس امنیت استان فارس پلمب شده. ایشون گفته که دلیل پلمب این باغ‌ها این بوده که افراد و شهروندان در اون مرتکب اعمال و رفتارهای هنجارشکن و ضد ارزش‌های اسلامی می‌شدند و به همین دلیل نیروی انتظامی تصمیم گرفته که با این بارها برخورد کنه. البته ایشون از هماهنگی با دادستانی و مقام‌های قضایی هم در این باره خبر داد.
روزنامه شهر را از گسترش فعالیت بانک‌ها در مالسازی گزارش داده. نگاه این روزنامه به این نوع از فعالیت بانک‌ها چطوره؟
روزنامه شهرنامه در این گزارش که گزارش مفصلی هست و با تیتر مالسازی با پایمالی تولید منتشر کرده، سعی کرده به این پرسش پاسخ بده که چرا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سرمایه‌های خودشون رو به جای تولید صرف ساخت و ساز می‌کنن. اشاره کرده از قول رئیس کانون کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی که ایشون گفته که مشهد تبدیل شده به یک شهری که مدام در حال ساخت پاساژ هستن، بانک‌ها در اون و مال‌های مختلف و تعداد زیادی مال در این شهر ساخته شده. نگاه روزنامه شهرآرا که نزدیک است به شهرداری مشهد اینه که این ساخت این مال‌ها سبب میشه که مصرف گرایی در میان مردم و شهروندان گسترش پیدا بکنه، در حالی که این روزنامه نوشته بسیاری از تولیدی‌های استان خراسان رضوی با 300 تا 400 میلیون تومان مشکلاتشون قابل حل هست، اما بانک‌ها این پول رو صرف کمک به تولیدی‌ها نمی‌کنن، بلکه اون رو صرف مالسازی و تو و گسترش مصرف گرایی در این استان میکنن.
خب پس معلوم شد منظورشون از مالسازی ساخت مجتمع‌های تجاری است و کلمه مال انگلیسی رو با پسوند سازی فارسی ترکیب کردن. اما بریم سراغ اصفهان و روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره نمایشگاه کتاب اصفهان. چه نکاتی در مراسم گشایش این نمایشگاه درباره وضعیت کتاب و صنعت نشر در اصفهان بیان شده؟
روزنامه اصفهان امروز گزارش داده که 283 نمایشگاه استانی کتاب که در ایران برگزار میشه، یعنی این 283 نمایشگاه هست، در اصفهان آغاز به کار کرده، قرار است تا 16 شهریور ماه به کار خودش ادامه بده. اما یک نکته ای رو که این روزنامه در گزارش خودش به اشاره کرده، اظهارات آقای رسول زرگرپور هست، استاندار اصفهان، که در افتتاحیه این نمایشگاه کتاب ایشون گفته که شمار کتاب فروشی‌ها در اصفهان روز به روز کمتر میشه و در عوض شمار پیتزا فروشی ها و فست فود ها در این استان و شهر اصفهان رو به افزایش هست. ایشون گفته که باید ببینیم که چرا این اتفاق میفته و مردم روز به روز کمتر کتاب میخونن.
اما روزنامه کارون گزارشی داره درباره وضعیت اشتغال در شهرستان اندیکا از شهرهای خوزستان. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که شهرستان اندیکا از سالهای پیش با موزل بیکاری مواجه بوده و در سالهای اخیر هم به رغم وعده هایی که دولت های روحانی داده و آمارهایی که منتشر شده، همچنان مشکل بیکاری در این منطقه یعنی تداوم داره. تاکید کرده بر این که بیکاری سبب شده که مهاجرت در این منطقه، یعنی در روستاها و مناطق اطراف یا شهرستان اندیکا، افزایش پیدا بکنه و این روزنامه حتی نوشته که مردم و شهروندان از وعده هایی که بهشون داده از شعارها خسته شدن.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
خب اما دیدگاه‌های زیادی از شما درباره بحران پناهندگانی که این روزها در کشورهای اروپایی دارن به سمت از مجارستان به سمت آلمان می‌رفتن و در کشورهای اروپایی به دنبال یک سرپناه می‌گردن به دست ما رسیده و دوستی نوشته آلمان و اتریش که پناهنده‌ها رو پذیرفتن همون کشورهایی هستن که بهشون میگن کفار. دادگر نوشته آتش جنگ را در منطقه خاموش کنید تا این بیچارگان بیشتر در بدر نشوند. ساسان هم گفته مجارستان و دیگر کشورها یاد بگیرند به ملت فهیم آلمان تبریک باید گفت که چنین دولتی را برای آن کشور انتخاب کردند. خب رسیدیم به بخش موسیقی، همراه میشیم با بردیا افشین.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و طبق معمول هر هفته فرصتی خوب برای من که مروری کنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی جهان، با این توضیح که مثل همیشه نگاهم بیشتر از همه معطوفه بر عرصه‌های موسیقی فراگیر و رایج. بلک سبث اعلام کرده از ابتدای سال آینده میلادی سال 2016 برگزاری یک تور سراسری رو در جهان آغاز میکنه، اما این تور پایانی خواهد بود به فعالیت‌های 48 ساله این گروه قدیمی و پرطرفدار. توریست برای خداحافظی. بلک سبث 5 دهه است که فعاله، یک گروه راک جریانساز و تأثیرگذاره که در انتهای دهه 60 میلادی در شهر برمنگام در انگلیس شکل گرفته بود و در همه این سالها تنها در مدتی کوتاه بین سالهای 2006 و 2011 فعالیت نداشت. بلک سبث به عقیده خیلی ها از بنیانگذاران سبک هوی متاله و ما هم به ادامه آهنگ پارانوید از جاودانهای گروه بلک سبث گوش میدیم. جاستین بیبر، هنرمند جوان و پر سر و صدای کانادایی، باز هم این روزها خبرساز شده. البته خبرها مربوط نیست به رفتارهای جنجالی و پرحاشیه‌اش که صرفاً معطوف به بازگشت او به عرصه موسیقی. یک شنبه‌ای که گذشت، جاستین بیبر در مراسم امسال VMA یا جوایز موزیک ویدیوی MTV اجرای موفق رو برگزار کرد، اون هم دو روز بعد از اینکه تک آهنگی جدید رو منتشر کنه. تک آهنگی به اسم What Do You Mean یا منظور چیه که تا ثانیه‌های دیگه به ادامهش گوش میدیم. اما این توضیح رو بدم که جاستین بیبر، آهنگساز و خواننده 21 ساله کانادایی، با این آهنگ یک رکورد چکونده، چرا که در 5 روز اول انتشارش این آهنگ رو در سایت سپاتیفای مشترکین این سرویس اینترنتی به بیش از 21 میلیون بار گوش دادند که قبلا رکورد بیشترین پخش یک آهنگ در هفته اول انتشارش در سپاتیفای متعلق بود به گروه وان دایرکشن با پخشی در حدود 20 میلیون بار. You wanna make a point but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? جالب توجه ترین مصاحبه هفته مطمئناً مصاحبه کیث ریچاردز بود با دیلی نیوز، روزنامه چاپ نیویورک. ریچاردز، هنرمند پر آوازه و کهنه‌کار انگلیسی، در این مصاحبه حرفایی زده که توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده و بازتاب‌های فراوانی داشته. آقای ریچاردز هم به موسیقی رپ تاخته و هم به موسیقی هوی متال. او گفته در موسیقی رپ کلی حرف زده میشه اما چیز خاصی بیان نمیشه و کیث ریچاردز علاقه‌مندان موسیقی رپ رو آدم‌هایی خونده که چیزی از موسیقی سرشون نمیشه. کیث ریچاردز در ادامه در انتقاد به موسیقی هوی متال هم گفته میلیون‌ها نفر گروه‌های مثل متالیکا و بلک سبث رو دوست دارند اما به عقیده این هنرمند این گروه‌ها مسخره‌اند. کیث ریچاردز 71 ساله گیتاریست، آهنگساز و خواننده است، عضو گروه برجسته رولینگ استونز و خیلی ها میگن در طی بیش از 5 دهه فعالیت رولینگ استونز این آقای ریچاردز بوده که رهبری گروه رو بر عهده داشته. ما به ادامه آهنگ هپی از گروه رولینگ استونز گوش میدیم، از جمله آثاری است که کیث ریچاردز به جای میک جگر آواز اصلی اون رو اجرا کرده، آهنگی متعلق به دهه 70 میلادی. آخر از این بگم که گروه گاربیج رسما اعلام کرده اولین آلبومش رو قراره به زودی بازنشر کنه، اون هم در 20مین سالگرد انتشار این اثر که اثریست بسیار موفق و به عقیده خیلی ها در زمان انتشارش در سال 1995 بسیار نوآورانه بود. البته اون آلبوم از نظر تجاری بسیار موفق بود و تونست نام گاربیج رو در سراسر جهان مطرح کنه. گاربیج گرویست راک آلترناتیو که در ابتدای دهه 90 میلادی در ایالت ویسکانسین ایالات متحده شکل گرفته بود، با این حال در جمع این گروه 4 نفره شرلی منسن خواننده گروه اهل کشور اسکاتلنده و ما بقیه از گروه آمریکایی‌اند. ما با هم به آهنگ Stupid Girl یا دختر احمق گوش میدیم از اولین آلبوم گروه گاربیج که قراره به زودی در 20مین سالگرد انتشارش بازنشر شه. این آهنگ در سال 1997 در مراسم گرمی نامزده دریافت 2 جایزه بود. آهنگ Stupid Girl از گروه گاربیج.
با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.